شماره 13.
هنوز با شما هستیم با خانه شماره 13. هنوز انرژیمون تموم نشده و خانه شماره 13 هم درش بازه، خانه مجازی که در این روزهای کرونا زده، که کرونا کام هممون رو تلخ کرده و به ویژه امروز که 13 به در بود، خب خیلی ها نتونستن برن در دشت و دمن یا اینکه تفریحاتی رو بکنند که در سالهای گذشته داشتن. البته اینو بهتون بگم که در سال پیش همچین تفریحاتی وجود نداشت. امسال هم که دریغ از پارسال، یاد ترانه ای از زندیات بیژن سمندر افتادم که میگفت سال سال این چند سال، امسال پارسال پیرار سال. و ترانه ای هم هست که شهرام بسیار این ترانه رو دوست داره. یعنی من میدونم که شهرام اگر موقعیتی بود هر سال نوروز میشد و قرار بود اگه با دشواری هایی که با من داره معمولا در کار کردن، چون شهرام بسیار منظم، من نقطه مقابلش، در این شرایط شهرام فکر میکنم که این ترانه رو انتخاب میکرد و براتون میذاشت. ترانه زیبای زنده یاد بیژن سمندر، آهنگ انوشیروان روحانی و اجرای جاودانی خانم هایده که در میون ما ایشون هم حضور ندارن. گفتم خانم هایده اگر که فرصتی دست بده حتما با فرید زولاند عزیز همراه میشیم. قرار بود که آقای زولاند یک آسی رو به قول خودمون رو کنن، اگر که شد حتما این رو هم میسر میکنیم. اما پیش از این که بپردازیم به بقیه خانه شماره 13، لازم میدونم یک بار دیگه تکرار کنم. در خانه شماره 13 بحث های بسیاری در گرفت. نام بعضی از عزیزانی که کار در اصل کار پردازان یا کار ورزان هنری هستند به میون کشیده شد، از اصناف مختلف، از موسیقی گرفته تا سینما. افرادی که به نوعی نامشون درگیر بوده با تولیداتی و به هر حال تولیداتشون یا اثر و ردپایی که گذاشتن موجب شده که شاید بیشتر بهشون توجه بشه. حالا این توجه میتونه گاهی اوقات به اون نشتر نقد و انتقادم به هر حال مجهز باشه. از اون جمله ساسان حیدری عزیز بود. من این رو بگم که زمانی که ساسان حیدری که با اسم هنری ساسی مانکن فعالیت میکنه کار خودش رو بیرون داد، یعنی تهران توکیو، من همون لحظه که این کار خبرساز شد با خود ساسان عزیز تماس گرفتم، دعوتش کردم. چندین و چند بار بین ما پیام های رد و بدل شد، اما خب ساسان عزیز بنا به دلایلی امتناع کرد از اینکه حضور پیدا کنه، درباره این کار صحبت کنه. گفت داریم تصمیم گیری میکنیم. من احترام گذاشتم به این تصمیم گیری که داره اتفاق میفته و همچنان هم بگم خیلی مشتاقم که اگر فرصتی دست داد ساسان حیدری عزیز قبول کرد درباره این کار صحبت کنیم. به هر حال در این گفتگوهای خانه شماره 13 مطالبی در مورد این کار، یعنی تهران توکیو، هم مطرح شد. شما هم که شنونده خانه شماره 13 هستید میتونید حتما این کار رو بکنید، یعنی نظرتون رو بگید درباره آنچه که شنیدید، درباره در اصل گفتگوهایی که داشتیم با سیاوش قمیشی، رها اعتمادی، خانم گوگوش در مورد آلبوم 21 و فراتر از اون. و همچنین میخوایم این رو باز هم بگیم که شما هم میتونید این نظرتون رو با ما در میون بگذارید. شهرام عزیز، ما تا لحظات دیگه مهمونی خواهیم داشت در خانه شماره 13، درسته؟ به به به، اینو بشنویم، برمیگردم ادامه میدم.
کشیدن سخت خدا میدونه وای وای خدایا دل زده از خوشی ها با هم چادش زدیم با به آشیونه هنوز به یاد خونه همه دلامون خونه هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه سال سال این چند سال امسال پار سال پیرار سال هر سال میگیم دریغ از پار سال سال این چند سال امسال پار سال پیرار سال هر سال میگیم دریغ از پار
بله شنیدیم سال سال این چند سال از خانم هایده ترانه زنده یاد بیژن سمندر آهنگ انوشیروان روحانی عزیز. اما من برگردم باز به حرف پیشینم، داشتم میگفتم در خانه شماره 13 ما بحث‌های بسیاری کردیم، به هر حال کسانی که هنرمندانی هستند و نامشون برده شد به خاطر اینکه بحث‌ها به نوعی متوجه کارورزان هنری کسانی است که تولیدی کردند، کاری کردند و کسی که کاری میکنه رد پای میگذاره، اصولا خب به هر حال امکان داره که به حالا چجوری بگیم به تیر نقد هم دوچار بشه. اما از این جهت بگم که رادیو فردا این فرصت رو فراهم میکنه برای تک تک اون دوستانی که در این برنامه نامی ازشون برده شد. من به ساسان حیدری عزیز اشاره کردم که چند بار هم باهاش تماس گرفتم و همچنان هم مشتاق و مایل هستم که اگر فرصتی داشت گفتگویی رو داشته باشیم درباره کارهای خودش و همچنین درباره همین کار آخر که خیلی هم بحث برانگیز شد، تهران توکیو. در کنار اینها محسن مخملباف فیلمساز سرشناس سینمای ایران هست که به نامش اشاره شد در آلبوم شهریار قنبری در باره یک دوره تاریخی از سینما نظراتی مطرح شده. از آقای مخملباف هم دعوت میکنیم اگر که مایل باشن حتما در برنامه های ما حضور پیدا کنن. البته خود ما هم تلاش میکنیم که با ایشون تماس بگیریم و نظرشون رو جویا بشیم و اگر قبول بکنند که در برنامه های ما حضور داشته باشن و دعوت ما رو بپذیرند که بسیار خوشحال میشیم. مسعود دهنمکی هم نام دیگری بود که بهش اشاره شد. آقای دهنمکی هم اگر که این برنامه رو میشنوند و به نوعی به دستشون میرسه مطالبی که مطرح شده پاسخی براش دارن، ما خوشحال میشیم که پاسخ مسعود دهنمکی رو هم داشته باشیم در این زمینه. به هر حال تلاش هم میکنیم که با هر کدوم از این عزیزان، از محسن مخملباف عزیز که نامش در این گفتگو به میون کشیده شد، مسعود دهنمکی و ساسان حیدری، باز هم باهاشون ارتباط بگیریم، باهاشون صحبت کنیم و نظر اونها رو هم جویا بشیم در برای مطالبی که به هر حال هنرمندان دیگر مطرح کردند و اونها هم به نوعی نظرشون بازتاب داده بشه و شنوندگان ما بتونن نظر این هنرمندان دیگر رو هم بشنوند درباره انتقادهایی که احیانا مهمانان خانه شماره 13 بیان کردند. اما اجازه بدید که صحبت از سینما که شد و صحبت از همه این حواشی و این مطالبی که این روزها سینما و هنر به نوعی بهش گرفتاره، برم سراغ یکی از همکارانم بابک غفوری آذر، مهمان خانه شماره 13 است در این ساعت پایانی شب تهران. 13 همه نوروز رو هم به نوعی دیگه داریم رواشواش باش خدافظی میکنیم و فردا 14 همه. این رو هم بگم که در برخی نقاط خب 14 به در رو جشن میگیرند و من دیدم که اشاره شده بود که حتی مهاجران بازمانده از اقوام هند و پاکستان که ساکن گرگان هستن هم 14 فروردین هر سال رو که یک روز پس از 13 بدره جمع میشن در مکانی و اون روز رو به نوعی گرامی میدارند و یاد اموات و درگذشتگانشون رو هم در این مراسم به جا میارن. بابک با ماست. بابک بهت سلام میکنم. سیزده بدر که فکر نمی کنم جای خاصی رفته باشی، کلی حرف و حدیث زده شد، تو برنامه سینمایی داری و حتما گفتگوی شهریار قنبری رو شنیدی.
خب سلام میکنم محمد به تو و به همه شنوندگان. همونطور که میدونی که خب اینجا محدودیت های زیادی هست و امکان بیرون رفتن نیست در پراگ و بخشیش به مرور برنامه ها گذشت و بخشی از صحبت های آقای قنبری رو شنیدم، اون بخش مرتبط با سینما ایران رو از دست دادم که حتما در تکرارها و بعد در انتشار در آنلاین خواهم شنید و چند گفتگوی دیگر رو برنامه رو همطور شنیدم، خانم بوش و آقای قمشی و آقای اعتمادی رو. و چیزی که میتونم بگم درباره سینمای ایران موضوعیه.
اول بذار یه سوال ازت بکنم، چون این گفتگوها خیلی سلسله وار بود و یک جاهایی مثل زنجیر به هم وابسته بود، یعنی مطالبی مطرح میشد که شاید یک جوری یه پازل بود که کنار هم قرار میگرفت، هرچند که همه اپیزودیک بود و جدا، یعنی مثل جزیره های جدا از هم، ولی به هر حال یک نقاط اشتراکی میشد پیدا کرد. نامهایی مطرح شد و خب تو قطعا گفتگو با شهریار رو گفتی، اون قسمتش رو از دست دادی، ولی خب ترانه رو شنیده بودی. با توجه به اینکه کار سینمایی میکنی، یک ترانه مشخصا در این آلبوم بازگشتیه و مروریه بر سینما از زاویه تاریخ، خودت چه برداشتی داشتی؟
در واقع بخش مناقشه برانگیز سینمای بعد از انقلاب ایران هست و در واقع دو نامی که توش داره مطرح میشه، فکر میکنم که یک اشاره به کلیتی است که در فرهنگ و هنر بعد از انقلاب ایران وجود داشت. این موضوعیه که کمتر هم درباره صحبت شده در سالهای اخیر. در واقع میتونیم بگیم که سینمای ایران پرچمدار بخشی از نگرشی بود بعد از انقلاب ایران که در واقع یک نوع عادی سازی در حوزه فرهنگ و هنر رو نشون میداد. بسیار پرمناقشه هست موضوع فرهنگ بعد از انقلاب، محدودیت هایی که پیش اومد بعد از انقلاب و خود تغییر فضا و حذف بخش زیادی از چهره های شناخته شده فعال پیش از انقلاب از صحنه بعد از انقلاب، همه اینا مسائلی رو پیش آورد که عادی جلوه نمیداد و در هر جامعه‌ای کاملا هم عادی نبود که بخواد سینمایی شکل بگیره در اون فضا و با عنوان یکی از مدرن ترین هنرها. اما در واقع سینمای ایران بعد از انقلاب شکل گرفت و خیلی هم خبرساز بود و جنبه های مختلف هم موفق بود و باعث شد که در واقع یک جوری تابلوی هنر بعد از انقلاب بشه و حکومت ایران هم ازش کاملا هوشمندانه میتونیم بگیم استفاده کرد و اجازه داد که این رونق و رشد داشته باشیم در سینما و در واقع میتونیم بگیم که حتی یک چهره دیگری رو از ایران در جهان به نمایش گذاشت. موفقیت هایی که به تدریج در جشنواره های بین المللی پیش اومد که تا همین دهه 90 به گرفتن دو جایزه اسکار که واقعا کمتر کشوری تونسته که دو تا جایزه اسکار رو داشته باشه.
بابک یک نکته ای رو میخواستم
همین ها اجازه بدی میخوام به این نتیجه برسم که باعث شد که فعالانی که درش قرار گرفتن، دو نامی که خودت گفتی، محسن مخبرگاف و مسعود دهنوکی، ورودهاشون نمایندگانی باشه از یک تفکر حکومت و بعد تغییراتی که پیش اومده باشه برای هر کدومشون. اگر آقای مخبرگاف که کاملا یک نگرش و دیده دیگری داره الان و آقای دهنوکی هنوز نماینده اون همون دیدگاهی که باهاش وارد سینما شده، مناقشه برانگیز میشه و به طور مشخص اگر آقای قنبری هم بخواد اشاره‌ای داشته باشه به مرور تحولات بعد از انقلاب و سینما رو هم بخواد در حوزه فرهنگ بهش اشاره بکنه، ممکنه بخواد بگه که این تغییراتی که پیش اومده از این افراد نام ببره در حوزه فرهنگی و هنری.
البته این رو من بگم که
معمولی هم هست در حوزه فرهنگ.
دقیقاً حالا من میخوام اینو هم بگم که اولا که باز هم جا داره من دعوت کنم از افرادی که نامشون آورده شده، محسن مخملباف، مسعود دهنمکی و در حوزه موسیقی ساسان حیدری، اگر نظری دارن قطعا حتما ما استقبال میکنیم که نظرشون رو داشته باشیم. خب بابک برنامه صحنه رو تهیه میکنه که برنامه سینمایی رادیو فرداست، در اونجا هم فرصتی هست، یعنی محملی فراهمه که این دوستان باهاشون گفتگو بشه. قطعا ما سراغ این افراد میریم، نظرشون رو جویا میشیم که نظر اونها رو هم داشته باشیم و به هر حال قضاوت همونطوری که همیشه رادیو فردا گفته، قضاوت با شماست، یعنی شما شنونده ای که این گفتگوها رو گوش میدید خودتون قضاوت میکنید در موردش. اما یک شاید نکته ای وجود داشته باشه که این رو بشه بهش پرداخت. من چندی پیش، خودت هم میدونی که، آغاز کردم مرور کردن سینمای دهه 60 ایران رو و الان تا سال 69 رو رسیدم، تقریبا فیلم‌ها رو دیدم. خب خیلی فرق داره وقتی تو در این زمان می‌بینی فیلم‌ها رو تا مثلا زمانی که تو چطور بگم سن و سالت کمتره. اون چیزی که از زاویه یا از دریچه سینمای هدایتی، حمایتی، نظارتی اومد بیرون، به ظاهر با اون چیزی که ما بعد از دوم خرداد و در سالهای اخیر شاهدش هستیم تفاوتهای بارزی رو داره. یعنی حتی من فکر میکنم که اون سینما با اینکه سینمای بسته‌ای، سینمای ایدئولوژیکی میتونه باشه در یک قالب‌هایی به خاطر شرایط خاصی که ایران درش به سر می‌برد، اما یک نکته‌ای داره که مضامین درش مضامین بکرترین.
ببین واقعا سخت این مقایسه به خاطر اتفاقا شرایط خیلی پیچیده و به هم ریخته فعلی هم سینما و هم تلویزیون و اصلا کلن هنرهای تصویری فعلی در ایران هست. یعنی چیزی که الان ما داریم میبینیم از محصولات بخش هنرهای تصویری ملغمه ایست از حاکم شدن یک جور سرمایه‌داری افراطی و به نوعی توجه به پسند مخاطب به هر شکل ممکن و در کنارش توجه به خواسته های پنهان حکومت در جنبه های مختلف که وارد میشه به همون موضوعات مثل ورود نهادهای امنیتی نظامی در سینما که خب دربارش هم بارها صحبت کردیم. اما در دهه 60 به خاطر اون نظارت سنگینی که بر سینما وجود داشت و در کنارش تلاشی هم داشت میشد که در واقع جنبه های فرهنگی هنری از بخشی که حساسیت برانگیز نباشه برای حکومت تقویت بشه، اجازه داده شد که اون استعدادها و اون ساختارهایی که پیش از انقلاب شکل گرفته بود و داشت در واقع در یک مقطعی به نتیجه میرسید هدایت بشه به یک جنبه های مورد نظر پذیرفته شده. و همچنین باید توجه بکنیم که در دهه 60 اصولا در زمینه‌های هنری دیگر اینقدر محدودیت‌ها زیاد بود که امکان فعالیت چندانی نبود و در واقع یک نیروی متمرکز زیادی در سینما جمع شده بود. یعنی مثلا تعداد زیادی از نویسندگان وقتی که حوزه ادبیات امکان نداشت که فعالیت بکنن اومده بودن در سینما و مثلا فیلمنامه می‌نوشتن. از جنبه تئاتر با محدودیتی که پیش اومده بود خیلی از بازیگران و دستندرکاران اومده بودن در دهه 60 در سینما فعالیت میکردن، حتی در حوزه‌های دیگر هم داشتیم، یعنی حتی نویسنده مطبوعاتی داشتیم که جذب سینما شده بود. این تراکم نیرو و استعداد در کنار نکته‌هایی که دیگر اشاره کردن باعث شد که دهه 60 اونجوری در واقع سینما متولد بشه.
آره دیگه، ببین تو بارز میتونی مثلا نقطه ضعف رو ببینی از اعلامی، فیلم خوبیه، یا مثلا میای فیلمساز مهجور رو میبینی که به نظر من واقعا شاید در یه جاهایی در حقش کم لطفی هم شده، محمد علی سجادی، چون وقتی کاراشو میذاری کنار هم تو توی این آدم خیلی چیزها میبینی که به نظر من در حقش کم لطفی میشه در همون دهه‌ای که اوجشه، یعنی اوج ظهور و بروزشه.
این نام‌هایی که اشاره میکنه همه درسته و در واقع حتی میتونیم جنبه‌ای از به هم ریختگی فعلی رو در حذف آشکار و کامل اون نسلی بدونیم که بعد از انقلاب در سینما ایران فعال بودن و الان میبینیم که اجازه فعالیت نه از جانب اینکه حالا حکومت نخواد کار بکنه، اما انقدر مناسبات پیچیده شده و شرایط دگرگون شده که به خصوص در یکی دو سال اخیر حتی از نسل بعد از انقلاب، مثلا در جشنواره‌های یکی دو سال اخیر فجر اگر توجه کنیم هیچ فیلمی نیست، یعنی کاملا میتونیم بگیم که یک نسل دیگری الان در سینمای ایران فعال شده که حتی نسل‌های اولیه بعد از انقلاب هم رو هم کنار گذاشته شده. میتونیم حالا که اون فیلم ها رو میبینیم و فیلم های فعلی رو مثلا به این نتیجه برسیم که شاید اون نسل یک جور استقلال بیشتری از نظر دیدگاه های خودش داشت و نسل های فعلی تونستن این پیچیدگی های جامعه رو نمایندگی بکنن. این بحث های خیلی زیادی که الان در به خصوص شبکه های اجتماعی مطرح هست درباره یک جور رفتارهای دوگانه ریاکاری در جامعه و زدن یک سری حرف ها که ممکنه که با دیدگاه های خود اون افراد متفاوت باشه اما در محصولات فرهنگی هنری میبینید زده میشه، اما در مثلا رفتارها و گفته های اون افراد اون سینماگران اون کسانی که حالا میشه اسمشون رو گذاشت فعالان صنعت سرگرمی دیده نمیشه. تو دهه 60 خیلی اینا جنبه بروز نداشت و الان داره دیده میشه و صحبت میشه. اتفاقا آقای قنبری داره اون جنبه هایی که در دهه 60 و 70 بود رو بیان میکنه، خیلی میتونه موضوع جذابی باشه که در چند سال آینده درباره دهه 90 ما هم مثلا اگه صحبت بشه چه مقدار احتمالا درباره دوگانگی ها و ریاکاری ها.
خب ببین بابک، من گاهی اوقات فکر میکنم که شاید در پاره از موارد هم نقد به سمتی بره که چون به هر حال وقتی من تو یا حتی کسان دیگه از دریچه خودشون به ماجراها نگاه میکنن، ماجراهای تاریخی در بعضی اوقات برای بعضی از افراد که درگیر یک ماجرای یعنی یک اتفاق هستند، یک رویداد هستند، یک آفرینش هنری هستند، خیلی فرق میکنه و کمی شخصی هم میشه این ماجراها. فکر نمیکنی اینطوری باشه؟ یعنی گاهی اوقات این عیار نقد میتونه شخص جنبه های شخصی هم به خودش بگیره؟
اینجا حتما پیش میاد و من فکر میکنم که در همه اون استعدادهای حذف شده بعد از انقلاب به خصوص هر چقدر هم تلاش بشه که همراه کنیم و درکشون بکنیم، همچنان این موضوع براشون صادره و شاید هم حد داشته باشن که اون حذف بی‌رحمانه‌ای که بعد از انقلاب صورت گرفت و در اوج استعداد و توانایی هر کی هر کدومشون، اونهایی که در حوزه موسیقی بودن خیلی بیشتر در سینما به خصوص زنان فعال در سینمای پیش از انقلاب اونجوری حذف شدن، با هر دیدگاهی نگاه منفی داشته باشن به سینمای بعد از انقلاب و این قضاوت‌های شخصی که داره میگی مطرح باشه، بیش از هر چیز هم سویش به خود حکومت برمیگرده تا کسانی که ممکنه که باز هم فعال باشن. و خب آقای مخملوف هم با عنوان کسی که با اون دیدگاه ها وارد سینما شد و بعدتر تغییر کرد، در واقع آقای قنبری هم تون ترانه یک جور روایت اون تغییر رو داره میگه دیگه و میگه که تغییراتی که صورت گرفته به چگونه هست. اما خب میتونیم
این البته خودش هم باز محل مناقشه است که این که بگیم که این تغییر میتونه درونی باشه، یعنی من میتونم در یک جایی به یک نقطه‌ای برسم که مسیر دیگه‌ای رو در زندگی شخصیم زندگی حرفه‌ایم دنبال کنم.
درسته، موضوع اینه که این مخالف خب خیلی عمومی اینو داره مطرح میکنه، میتونیم احتمالاً نمونه‌های دیگری رو داشته باشیم که افراد تغییراتی داشته باشن اما شهامت بیانش رو نداشته باشن و ترجیح بدن که این موضوع درونی به قول خودش بمونه، اما در کارهاشون همون صحبت‌ها و دیدگاه‌های قبلی رو نشون بدن. دست کم درباره آقای مخملوف می‌تونیم بگیم که این تغییر دیدگاه‌ها در کارشون هم دیده شد و در واقع تفاوتی بین آن چیزی که فکر می‌کردن با آن چیزی که به نمایش در می‌آوردن نبود. نکته‌ای که بازم برمی‌گردم به اینکه ببیشه در دهه 90 سینمای ایران دیده شد، حتی آثاری که نمایندگی میکنن در واقع این دهه رو، فیلمایی که اصغر فرهادی ساخت، اصلا درباره همین پیچیدگی ها و در واقع دوگانه های اخلاقی مختلفی است که در جامعه ایران معاصر دیده شد و تونست با فیلم هاش این رو بازتاب بده، به ویژه در طبقه متوسط جامعه ایران.
اصلا به نظر من خب سینمای بعد از انقلاب شاید یکی از حسن‌هاش این بود که طبقات اجتماعی درش بروز پیدا کردن، چیزی که مثلا ما در سینمای پیش از انقلاب نمی‌دیدیم و سینمای پیش از انقلاب بیان ساده‌تری داره، حتی در مورد سینمای بدنه اگر نگاه کنیم مثلا گنج قارون یا فیلم‌های مشابهش رو وقتی نگاه می‌کنیم و برداشتی که از طبقه وجود داره، برداشتی که از جامعه وجود داره درش. بابک به هر حال خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودی، نگاهی کردیم به سینمای ایران و این بحث و حرف و حدیث هایی که هست. من یه وعده ای بدم که فرزان دلجو و عبدالرضا کاهانی هم با ما خواهند بود و درباره همین ماجرا بحث خواهیم کرد و دو خبر جالب از این دو فیلمساز رو به هوادارانشون خواهیم داد که این دو فیلمساز مشغول کارهای بسیار بکر و نابی هستند که میدونم دوست دارید بشنوید، به ویژه 4 دهه است که فرزان دلجو ازش خبری نبود در زمینه سینما و عبدالرضا کاهانی هم در ایران دیگه به فیلمسازی ادامه نداد، اما در این مدت عبدالرضا کاهانی در خارج از کشور چه کرد، فرزان دلجو بعد از 4 دهه چه میکند، با هم خواهیم شنید. در اینجا گفتم که 14 بدر هم داریم، یعنی فردای عده جشن میگیرن، از جمله الان شهرام همکار خوب من، دوست خوب من به من گفت که در لرستان، پس بذارید این ساعت رو که نزدیک میشیم، البته شهرام میگه مناطقی از لرستان، من گرگان رو میدونم و میدونم که 14 بدر در گلستان ممنوع اعلام شده به خاطر مسئله کرونا، اما برای اینکه داریم نزدیک میشیم به مجله شبانگاهی، بریم یک موسیقی لوری گوش بدیم، مجله شبانگاهی رو هم گوش بدید، بعد از اون برمیگردیم. اگر علاقه دارید بحث سینما رو پی بگیرید با ما همراه باشید. خانه شماره 13 در آخرین ایستگاه خودش میرسه به فرزان دلجو، عبدالرضا کاهانی و سینمای ایران.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو اینجوا بر بهارا قوقه کشت کارا اینجوا بر بهارا قوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته این شب اول بهاره موقع کشت کاره این شب اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشه چراغ میته گل باغ میته چاشه چراغ میته